أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از آنی که عرض کردیم اون چه که به عنوان این دو روایت که مرحوم آقای خویی عنوان می‌فرمایند، روایت سلمه و روایت قداح، که مشتمل است بر تعلیق امر به استنابه بالمشیه و اینکه رجل باشه یا سروره باشه، اینها مشکلی نسبت به دلالت صحیحه عبدالله ابن سنان و صحیحه معاویه ابن عمار ایجاد نمی‌کنه. یک مشکل که ما داریم در اینجا نسبت به صحیحه حلبی است، که این مشکل اساسیه در اینجا و باید دقت بشه. در صحیحه حلبی اونجا دیگه صحبت از این واقعه نیست، واقعه رو بعدا ما حالا تشریح میکنیم بیشتر، در مقام اختیار خودمون اونجا حرف داریم. در صحیحه حلبی کلن عرضم به حضورتون که و انکان موسرن و حال بینه و بین الحج مرزون او حسرون او امرون یعذره الله فی فان علیه ان یحج عنهم من ماله سرورتون لا مال له. مشکل اصلی در اینجا اطلاق این روایته، اطلاق از این جهت که در این روایت اینجور هست که هر وقت حال بینه و بین الحج یکی از این اعذار عذری، اگر این عذر پیدا شد اینجا به مقتضای این روایت فان علیه ان یخرج عنهم من ماله سرورتون علیه الاستنابه، یعنی در اینجا استنابت امر به شده، واجب شده، کی؟ ان حال بینه و بین الحج عذرون، دیگه بحث استقرار نیست که استقر علیه من قبل، بلکه همین امسال سنه استطاعت برای من استطاعت حاصل شده پولی، اما من لمرزن او حسرن من نمیتوانم خودم مباشرتا مکه برم. در صحیحه حلبی اینجا وجوب استنابه داریم، نایب بگیرم من. مشکل از جهات مختلف اینجا داریم ما. یکی این که جدا از این که وجوب استنابه رو تعمیم میده به مورد استقرار و غیر مورد استقرار، این است که ما روایاتی قبل داشتیم که صحت بدن من شروط الاستطاعه یا امن طریق من شروط الاستطاعه، عدم حرج ولو این حرج از ناحیه حصر باشه یا غیر حصر باشه من شروط الاستطاعه، اینا رو ما داشتیم. با این نصوص چه بکنیم ما؟ اینجا در این صحیحه حلبی تصویر شده که در اینجا استطاعت محققه، اما حال بینه و بین الحج عذرون از این قبیل عذرها. خب این یعنی لیس دخیلا فی الاستطاعه، استطاعت محقق شده. به مسلک مرحوم آقای خویی اونم نم اخیر، اون قبل که ایشون میفرمودن استطاعت فقط زاد و راحل است، بقیهش دیگه با جهات دیگه باید درست کنیم، این عیب نداره. اگر استطاعت فقط زاد و راحله باشه، پوله، امکانات پولی، استطاعت محقق شد. حالا اگر حال بینه و بین الحج عذرون، اینجا استنابه وجه پیدا میکنه. اما مشهور فقها اینو قائل نشدن، مشهور فقها قائلن صحت بدن من شرائط الاستطاعه، ولذا ما در اینجا در اطلاق صحیحه حلبی مشکل داریم. این مشکل هست در این مسئله، اینو باید حلش بکنیم، اینو باید کاریش بکنیم. اینجا صریحاً آمده میفرماید غیر از این که ما در اینجا اون دوتا روایت ظهور در استقرار داره، صحیحه عبدالله ابن سنان و معاویه ابن عمار ظهور در استقرار داره، این روایت مطلقه. خب مضافاً به این که اطلاق این روایت منافی هست با اون شروطی که قبلاً برای استطاعت در خود نصوص ترسیم شده و فقها ها ملتزم بشدند، اینو چه بکنیم؟ اینقدر این مسئله حاده که مثل مرحوم آقای خویی اینجا تسلیم میشن، میفرمایند که ما عرضم به حضورتون که وجوب استنابه رو عام میدانیم، مطلق میدانیم. عرض کردم ایشون وجه داره که بفرماید، اما ایشون میفرماین، حتی ایشون بعدن حالا نقل قول ازشون خواهیم کرد، میفرماین ما در مناسکمون هم گفتیم که در این جور موارد رجل باشه و سروره هم باشه. حتی این تیکه هاش رو هم ایشون ملتزم شدن، منتها جزم به فتوا پیدا نمی کنن، میفرماین بنابر احتیاط، احتیاط واجب البته، احتیاط ضروری، این معنا رو ملتزم میشن. و مشکل ما این است که در اینجا فقط روایت منحصر، عرضم به حضورتون که به این روایت نیست، یعنی فقط این روایت، عرضم به حضورتون که صحیحه حلبی رو نداریم، بلکه روایات دیگری هم داریم. اینجا مثل صحیحه حلبی سه تا روایت ما داریم که این روایات مطلقه. یک روایت رو اینجا مطرح میکنیم، شبیه این روایت هم روایت محمد ابن مسلمه که حالا سند رو بررسی میکنیم، اونجا اونم معتبر است. روایت دیگر که در اینجا داریم روایتی است که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن حسین ابن سعید عن القاسم ابن محمد عن علی ابن ابی حمزه قال سألته عن رجل. روایت مزمره است، اما خب حالا میگیم علی ابن ابی حمزه ولو بطائنی واقفی رئیس الوقف هست، اما یک کسی است که حالا از نظر روایی وثوق بش هست و این از غیر امام نقل نمی کنه. سألته عن رجل مسلم حال بینه و بین الحج مرضون او امر یعذره الله فیه قال فقال علیه ان یحج من ماله سرورتون لا مال له. همین مضمون صحیحه حلبی رو این روایت هم داره. این روایت رو خب اصلا مرحوم آقای خوی متعرضش نشدن و لعل لعجل علی ابن ابی حمزه بطائنی نیست، اما این روایت از نظر ما قابل دست گذاشتن هست. این هم یکی از روایات مهم در این باب، چون از نظر ما روایت موثق است، صحیحه نیست به اعتبار علی ابن ابی حمزه، اما موثق است. سند این روایت مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علی روایت رو از محمد ابن یحیی نقل میکنه. محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی عطار ابو جعفر قمی، نجاشی ایشون رو توثیق میکنه، علامه هم ایشون رو توثیق کرده. ایشون طبقه هشتمی است، کلینی طبقه نهم، ایشون طبقه هشتم. ایشون روایت رو از احمد ابن محمد نقل میکنه. ظاهرا احمد ابن محمد در اینجا احمد ابن محمد ابن عیساست، ابن عبدالله ابن سعد اشعری. مرحوم شیخ در رجالش ایشون رو توثیق کرده، علامه هم ایشون رو توثیق میکنه، ایشون طبقه هفتمی است. روایت رو از حسین ابن سعید نقل میکنه. حسین ابن سعید اهوازی ابن حماد ابن عمران، مرحوم شیخ ایشون رو هم در رجالش و هم در فهرستش توثیق کرده که این مهمه. علامه هم در خلاصه ایشون رو باز توثیق میکنه، ایشون طبقه ششمی است. روایت رو نقل میکنه از قاسم ابن محمد. قاسم ابن محمد اینجا قاسم ابن محمد الجوهری من اصحاب الكاظم، ایشون هم واقفی است البته بر حسب نقل کشی از نصر ابن صباح، چون و ایشون هم از رباط علی ابن ابی حمزه بطائنی است، این قاسم ابن محمد. تنسیسی بر وثاقت ایشون در کتب رجال نداریم، لکن مشایخ اصحاب ما از جمله محمد ابن ابی عمر از ایشون روایت نقل میکنن. طبق مبنای ما توثیق عام شیخ شاملش میشه، بنابراین ایشون میشه موثق. ایشون طبقه ششمه. ایشون روایت رو نقل میکند از علی ابن ابی حمزه. علی ابن ابی حمزه همون علی ابن ابی حمزه بطائنی معروفه، واقفی است، از رؤوس واقفیه است. مرحوم علامه در خلاصه داره انهو کذاب متهم ملعون، دیگه بیشتر از این عرضم برای نفچی میخواید. در این حال مرحوم علامه می فرماید قد رویت انها احادیث و کثیره احادیث کثیره و کتب تفسیر القرآن کله من اوله الى آخره الا انی لا استحل ان روا عنه احدون. من خلاصه جایز نمیدونم کسی از ایشون روایت نقل کنه. این رو جناب علامه در خلاصه میفرماید. حالا اجازه فرمایید، هر سالا بیشتر از این ما داریم. مسئله‌ای که ما در اینجا داریم، ایشون آقای علی ابن ابی حمزه، ما بازم بحث کردیم، تنسیسی بر وثاقتش در کتب رجال نیوردن که بگن ثقتون. منتها شهادات ضعفی که در مورد ایشون هست، کذابون، ملعونون، متهمون، با توجه به این که ایشون واقفیست از وکلای ارزم بازورتون که امام بود و حالا پول و وساط و گل زد دیگه، علی حال اتفاق افتاده و از رؤسای واقفی است و از بنیانگذاران این تفکر واقفی هست اصلا، لکن ما جدای از این معانی در رجال این رو عرض کردم، وقتی ما به این عناوین مثل کذاب، متهم، ملعون، امثال اینا برمیخوریم، اون هم در کنارش فساد عقیده وجود داره، کذب، اتهام، لعن برمیگرده به چی؟ به فساد عقیده، به فساد عقیده. ولذا عنوان کذاب با توجه به اینکه ایشان واقفیست، این به حدیثش بر نمیگرده که کذابون فی حدیثه، کذابون فی عقیدته، چون به هر حال یه آدم منحرف العقیده است. برای ما موضوع عدله حجیت خبر ثقه است، نه خبر عادل. اگر ما خبر عادل رو حجت بدانیم، ایشون عدالت نداره مسلم. علامه هم در بعضی از حرفاش برمیاد که ایشون موضوع عدله حجیت رو میخواد خبر عادل قرار بگیره، اینجا هم طبق همون اساس برش میکنه. نه، ما خبر ثقه رو موضوع عدله حجیت خبر میگیریم. اگر موضوع خبر ثقه شد، چیزی که ما در اینجا نسبت به آقای علی ابن ابی حمزه احتیاج داریم این است که یک کسی از رجالیون گفته باشه ضعیفون فی الحدیث، ضعیفون فی نقل، کاذبون، کذابون فی الحدیث، فی نقل. این رو ما در هیچ یک از کلمات نداریم. لعنش میکنن، طعنش میکنن، کذاب بهش میگن، اما هیچ کس در این که وثاقت در قول، یعنی در اینجا در حدیث، که این بیاد مطلبی رو به امام ببنده، منحرف العقیده است، اما این بستنه به امام هیچ کس ازش نقل نکرده. درست شد؟ در مقابل اعلام و اعیان حدیث از ایشون روایت نقل میکنن. خب ببینید، الان ما نسبت به ایشون توثیق عام نداریم، اما توثیق عام شیخ، هم محمد ابن ابی عمر از ایشون روایت نقل میکنه از خودش بدون واسطه، هم احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی از ایشون روایت نقل میکنه، هم صفان ابن یحیی، این ستا هستن موضوع توثیق شیخ دیگه، هر ستاشون از این آقای علی ابن ابی حمزه روایت نقل میکنن. همینایی که ما در این روایت داریم مثل حسین ابن سعید اهوازی، از شخصیت های خیلی جلیل القدر بین رباط هست. خب اینا روایت نقل میکنن. ولذا در اینجا ما در جای خودش گفتیم روایات علی ابن ابی حمزه با توجه به این که ما در بین شهادت آقایان رجالیین ضعف در حدیث، ضعف فی نقل نسبت به ایشون نداریم، اون جهات کذاب بودن و متهم و ملعون بودن یرجع الی فساده فی العقیده، منافات هم نداره. کسی فاسد العقیده باشه اما ثقه هم باشه، سنی باشه اما ثقه باشه. ما نمیگیم موضوع ارزم بازو ادله حجیت خبر شیعه است که فقط، سنی هم باشه، حتی مسیحی باشه، وثاقت در نقل ما در رجال نیاز داریم. ولذا به مقتضای توثیق عام شیخ که هر کسی رو که این سه نفر، صفان ابن یحیی، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی و محمد ابن ابی عمر ازشون روایت نقل کنه ثقتون، این توثیق عام شیخ شامل حال ایشون میشه و اون مواردی که گفته شده کذابان در مقام تعارض با این توصیق واقع نمیشه، چون او جهت دیگری داره، معلوم الجهه هست. بنابراین روایت این آقا از نظر ما روایت موثق است. قبلا هم با آقای صالحی اختلاف نظر داشتیم راجع به ایشون. روایت ایشون موثق است از نظر ما. آقای خویی رضوان الله علیه هم باز ایشون رو موثق نمیدانه و خیلی از اعلام نمیدانن. اما این جهت در رجال ما فنی بحث میکنیم. اینجا تمام اون چه که هست یرجع الی فساده فی العقیده، یک کلمه نداریم از اصحاب که ضعیفون فی الحدیث، ضعیفون فی النقل. اگر یک کلمه از نجاشی، از کشی، از شیخ ما داشتیم، این رو معارض قرار میدادیم با توثیق عام شیخ، اما نداریم. ولذا توثیق عام شیخ مبتلا به معارض نیست. این روایت ایشون، عرضم به حضورتون که این روایت موثقه میشه، صحیح نیست رو دو جهت. یکی هم قاسب ابن محمد که واقفیه، هم خود علی ابن ابی حمزه که واقفی هستن، روایت صحیحه نمیشه به اعتبار اینها. روایت میشه موثقه اما قابلیت استدلال داره. این روایت هم مطلقه. خب ما در مقابل این مطلقات چه بکنیم؟ صحیحه حلبی رو داریم، این موثقه هم هست، روایت دیگه هم هست. این روایات مطلقه. ولذا در اینجا یکی از راه‌هایی که ولو اعلام مثل مرحوم آقای حکیم اینجا اشاره بشه، می‌فرمایند در بحث بعد اشاره می‌فرمایند ما در حقیقت یک روایت مطلق داریم اما اونجا یک روایت مقید. صحیحه عبدالله ابن سلام و صحیحه معاویه ابن عمار یقید فیه وجوب الاستنابه به چی؟ به استقرار الحج. اینجا مطلقه. چکار میکنیم در این باب؟ جمع میکنیم، همیشه حمله میکنیم مطلق را بر مقید، و این اشکال رو ما اینجا به این نفع حلش میکنیم. اینجا حمله میشه مطلق بر مقید، بنابراین نتیجه استقرار میشه، نه اون نتیجهی که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه میگیرن که در اینجا قائل بشن به این که نه، این استنابه در همه زمینه ها هست. این تا اینجای مطلب. مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه، ایشون در مجموع نسبت به این روایاتی که ما داریم و بحثی که کردیم اشکالات قوم رو مطرح می‌فرمایند که چکیده فرمایش ایشان همون عرضم به حضورتون که مطلب مرحوم نراقی هست در مستند، که مرحوم نراقی اینجا اشکال اساسی داره اصلا در وجوب استنابه. ایشون می‌فرماید که بله مستحب هست استنابه، اما وجوبش نه نسبت به استقرار، نه نسبت به این صورت حال بینه و بین الحج عذرون، در هیچ موردی وجوب استنابه ثابت نمیشه. مرحوم آقای حکیم میفرمایند این روایات سلاس اول، روایات سلاس اول مرادشون صحیحه عبدالله ابن سنان، معاویه ابن عمار و صحیحه حلبی است که الان گفتی مطلقه شبیه موثقه علی ابن ابی حمزه. ایشون میفرمایند غیر ظاهره فی المستطیع، این ظهور نداره در مستطیع، و حملها علیه، یعنی حمل این اخبار بل مستطیع لیس به اولا من حمل الامر فیها بل استنابه علا مجرد المشروعیه. این اشکال عمده است که این اشکال مال مرحوم نراقی است، مسئله مشروعیت. ایشون میفرماید از این روایات بیشتر از مشروعیت استفاده میشه، مشروعیت و نیابه. اونجا در اون دو تا روایت اندل استقرار، البته در استقرارم مرحوم نراقی حرف داره، میفرماید اون دو تا روایت هم ظهور در استقرار نداره. کلن ما چه مستقر باشه چه حال بینه و بین الحج یستحب الاستنابه، اما وجوب اول کلامه، وجوب قابل استظهار از این روایات نیست. مشروعیت به این اعتبار که ما در اینجا امر هست، امر الامام داشتیم، در صحیحه حلبی علیه ان یحج من مالهی سرورتون علیه داریم، اینم ظهور در وجوب داره. در دو تا روایت صحیحه عبدالله ابن سران و معاویه ابن عمار امر علی امیر المؤمنین، امر داریم در اونجا. ایشون بفرماید این امر ظهور در وجوب نداره با این اعتبار، بلکه اینجا امر دلالت میکند بر اینکه استناب محبوبیت داره، محبوبیت داره، رجحان داره. رجحان اگر به حد الزام برسه میشه وجوب، اگر به حد الزام نرسه میشه چی؟ مستحب دیگه. اگر ما نتوانستیم این عبارت را در این روایات حمله ور وجوب بکنیم، اقلش استحباب رجحان که ثابته، پس مشروعیت ثابت میشه. یعنی در اینجا اگر کسی نایب گرفت و فرستاد براش حج به جا بیاره، عرضم به حضورتون که این عمل مشروعی رو انجام داده، عمل خلاف شرعی انجام نداده، مشروعه. مشروع یعنی منتسب به شرعه، چون مستحب هم مثل واجب منتسب به شرعه. اما وجوب استفاده نمیشه از این، ظهور وجوبی در اینجا نمیتونیم برداشت بکنیم. بعد مرحوم آقای خویی میفرمایند خود خبر قداح، خبر قداح همون روایتی بود که قداح عن ابی جعفر عن ابیه روایت میکرد که ان علی قال لرجل کبیر لم یحج قط قال ان شئت ان تجهز رجلا ارزم به حضورتون که ثم ابعثه یحج عنک. ایشون میفرمایند خبر قداح ظهور داره در عدم وجوب. چرا؟ چون معلق شده به المشیه، وجوب استنابه معلق شده بر مشیت، این وجوب معنا نداره. ان شئته اگر خواستی این کار رو بکن. بنابراین من اجله به حساب همین خبر قداح و مثل خبر قداح، چون فقط خبر قداح نبود، خبر حفص هم بود دیگه، سلمه بود، سلمه ابی حفص، اون هم بود. من اجلهی یظهر الاشکال فی نصوص سابقه، خود این باعث میشه ما در اصل امره گیر داشته باشیم. امره رو اگر فی الجمله ظهوری هم در اون روایات در وجود داشته باشه، به مقتضای این تعلیق به مشیت در این روایت ما از اون وجوب رفعیت میکنیم، صرف نظر میکنیم. ظاهر خبر قداح این است که امیرالمؤمنین عجاب به استحباب استنابه، روایات دیگر هم حمله بر این معنا میکنیم. بعد ایشون میفرماین یه تعبیری هم دارم، بناءً علی ظهورهی فی الوجوب، اگر ما گفتیم لأنه اقرب من حملهی علی الوجوب والاخذ به ظاهر غیره، مثلش روایت سلمه هم هست. خود مصحح حلبی به تعبیر ایشون صحیح حلبی و خبر علی ابن ابی حمزه، ایشون میفرماین این دوتا روایت رو داریم، اما این هم اخذ به ظاهرش تمام نیست، من وجوب استنابت سروره، چون در اونها هم هست که سروره باید بره. خب این که سروره بره، این همچین در استنابه سروره وجه نداره. مخصوصا ایشون هم بعد تأکید میکنن که ما در ادله استنابه، در استنابه مستحب نداریم سروره و غیر سروره، فرق نمیکنه در اینجا. تفکی که بین قید و مقید هم اینجا نمیشه، اینجا وجوب علی ضروره هست و اگر ما گیر در ضروره داریم، اصل حکم محل تأمل میشه، تفکیک در اینجا نمیشه کرد. ولذا مرحوم آقای حکیم میفرمایند این اشکالات که عبارت شد از یک تأمل در ظهور اون روایات اول، اون سه تا صحیحه در وجوب استنابه، به اضافه خبر قداح و خبر سلمه که معلق به مشیت شده، اینها و اینکه وقتی ظهور در وجوب نبود، استفاده ای که از این روایات میکنیم فقط مشروعیت نیابته نه بیشتر، ما در اینجا این حرفایی که داریم لأجل ذلک جزم فی المستند، مرحوم نراقی در مستند جزم پیدا کرده به عدم وجوب الاستنابه. و خودش هم تنها نیست، حکایت میکنه ایشون تردد را از بعضی از فقها مثل مرحوم محقق سبزواری در ذخیره، استظهر من الذخیره، بلکه از محقق در شرایع، از علامه در مختصر و نافع، از علامه در ارشاد. چرا؟ چون اونها هم تردد دارن در مسئله استنابه معذور، استنابه معذور همین جاییست که متعلق مورد صحیحه حلبی بود. استنابه معذور یعنی من امسال برام امکانات مالی فراهم شد اما حال بینی و بین الحج عذرون، چون مرحوم محقق مرحوم علامه تردید دارند که در اینجا استنابه واجبه یا نه. همین عرضی که با کردیم این مطلب رو تقویت می‌فرمایند. مرحوم نراقی این رو زده به مدعای خودش، می‌فرماید ببینید این آقایون تردید دارند در اونجا، این به همین جهت برمی‌گرده به این اشکالات. این عرضم به حضورتون که لتردد هم فی مسئلت استنابت المعذور من غیر تفصیل بین الاستقرار و عدمه. اونجا هم در ظاهر عبارتشون بین صورت استقرار حج و عدم استقرار فرقی نگذاشتن. این رو مرحوم آقای حکیم از اشکالاتی که در مقام هست نقل میکنن. این اشکالات هم عامه، هم اشکالات به خود اون صحاح اولیه که ما استظهار وجوب ازش کردیم میخوره، هم عرضم به حضورتون که به صحیحه حلبی میخوره، به همه ی روایات، و نتیجهش این میشه وجوب استنابه محل تأمله. بعد مرحوم آقای حکیم میفرماین لکن الانصاف، وارد میشن در جوابگویی از این اشکال، چند تا مطلب دارن. ایشون میفرماین که این نصوص اولیه صحیحه عبدالله ابن سنان، صحیحه معاویه ابن عمار، صحیحه حلبی، این رو هم کنیم علا مجرد تشریع نیابه، این خیلی استبعاد داره. دو وجه برای استبعاد ذکر میکنن. ایشون میفرمایند که همون نکته‌ای که قبل اشاره کردیم، ایشون میفرمایند مثلا در مثل روایت سلمه یا روایت قطان در اینجا قیودی آمده، این نائب رجل باشه، ضرور به اصطلاح سروره باشه، امثال اینها. ایشون میفرمایند خب توجه داشته باشید ذکر این قیود، این ظاهر این هست که دخل در حکم داره، یعنی وجوب استنابه متوقف است بر اینکه نائب سروره باشه، نائب رجل باشه، این معنا هست. اما ایشون میفرمایند ما میبینیم استنابه در حج استحبابی الان زیاد هست، کسی میره نائب امام زمان صلوات الله و سلامه علیه میشه، نائب حضرت عسکری میشه که خیلی ها میرن به اصطلاح این جهت نیابت ازشون میکنن، حج نیابیه. در این حج نیابی هیچ کس شرط نکرده سروره بودن و غیر سروره بودن. خب شما در اینجا میگید اینجا هم استنابه مستحبه، اگر استنابه مستحب شد این قیود باید دخیل در حکم باشه، در حالی که در مورد استحباب نیابت دخل نداره در حکم استحباب. اینو چجور جمعش میکنید؟ این وجه اول اشکال ایشونه، عنایت فرمایید به اصل اشکال ایشون. ایشون تکش رو این جهته که شما که میفرمایید این ظهورات حمله بر استحباب بکنیم، درست شد؟ از اون طرف قیودی که در این روایات دیگه مثل روایت سلمه، مثل روایت قطان آمده، قیود چیه؟ رجل باشه، سروره باشه. خب ظهور این قیود این است که دخیل در حکم باشه. معنای این اینه اگر شما میگید استحباب استنابه، باید در استحباب استنابه سروره بودن و رجل بودن دخیل باشه، در حالی که در حج نیابی استحبابی آقایون قائل نشدن به این حرف، هیچ کس این قید رو در اونجا نیاورده. این اشکال اول ایشونه، استبعاد میکنن. ببینید استبعاد، بله اجازه فرمایید، ببینید شما اجازه فرمایید شما عرایز ما رو بگذارید کنار. الان ببینید آقای حکیم حرفش اینه، میگه در اینجا وقتی آمده میگه علیه ان یحج عنه رجلون، مثلا سرورتون لا مال له امثال اینها، یحج عن، اگر در اینجا هست وجوبی که اینجا آمده علیه، این وجوب چیه؟ نایب سروره و رجل بگیره، وجوب رفته روی این. آقای حکیم میفرماید این ظاهرش این است که این وجوب مقید شده به این حیثیت، این قیود دخیل دیگه در وجوب، یعنی اگر این قیود نباشه وجوب نیست. معنای قید اینه شما به انتفاع قید مقید منتفی نمیشه، منتفی میشه. حرف ایشون اینه. ایشون میفرماین اگر، بله اجازه حرف ایشون تمام بشه، اگر تقیید در اینجا تمام شد، این تقیید با بنایی که آیون اعلام در حج نیابی استحبابی دارن خب نمیسازه. شما میگید این وجوب نه استحباب، معناش اینه در استحباب این دو عنصر یعنی رجل بودن و سروره بودن دخیله، در حالی که در اونجا دخیل نگرفتند. اینو چجور میتونید جمع کنید؟ بفرمایید. بله حالا فرق نمیکنه. بله بله مولانا ببینید اجازه ما این عبارت ببینید امام صادق این عبارت به زبانشون جاری شده یا جاری نشده؟ اجازه فرمایید ما امام صادق از پدرش نقل میکنه یا از امیرالمومنین فرق نمیکنه. این صدر من لسان امام صادق، وقتی صدر ما روی این عبارت ما داریم تکیه میکنیم. اینجا هست علیه در صحیح حلبی چی بود؟ علیه ان یحج عنه سرورتون. مولا هیچ ببینید ایشون همه رو یک کاسه کرده میگه سلاس اول. ببینید یک کاسه تب مولای اجازه آخ مولانا ببینید ایشون مرحوم آقای حکیم آورده، چرا ایشون سلاس اول آورده؟ به حسابی که نراقی اینجور اشکال میکنه، نراقی میگه شما سه تا روایت دارید درست؟ دو تا روایت به استقرار میخوره، یک روایت مطلقه، اما در همش وجوب استناب است. این ظهور تمام نیست، ظهور در استنابه تمام نیست. چرا؟ برای اینکه در اون روایات مشیت هست. اگر ظهور فی نفسه هم تمام باشه به قرینه مشیت در اون روایات دیگر رفع ید از این ظهور میکنیم. درست شد؟ این حرف مرحوم نراقی است. آقای حکیم استبعادی داره در کلام ایشون. استبعاد عبارت از اینه، این نکته استبعاد رو دقت فرمایید، اسمشو اشکال نمیگذاره، میگه استبعاد. استبعاد ایشون اینه، جناب نراقی شما آمدید هم میکنید بر استحباب، این حکم علیه که در اونجا داره، در حالا یکی از اینها هست، در حلبی هست، در روایات دیگه در روایت علی بن ابی حمزه بود، به او تکیه نکردن. اینجا علیه ان یحج عنه سرورتون، وجوب یا استحبابی که در اینجا تشریع شده، وجوب رفته روی چی؟ روی سروره. تقید دیگه، معنای تقید اینه که اگر سرونه نبود این وجوب نیست یا این استحباب نیست. ایشون میفرماید لازمه این حرف این است که ما در تمام موارد حج نیابی استحبابی این شرط رو قائل باشیم، در حالی که قائل نشدن اعلام، قائل نشدن. چی؟ یعنی هم کنی مقید رو بر مطلق به عکس. مولانا اگر یک روایتی داشته باشیم اجازه بفرمایید سروره و غیر سروره، یک روایت داشته باشیم سروره، اون مطلق رو بعد حمله بر مقید بکنیم؟ این چه حرفی شما میزنید؟ شک نیست مولای، مطلق و مقید داریم. چجور رفع کنیم؟ اون مطلقه، این مقیده. مقید و حمله بر مطلق که نمی کنن. شما می خواهید به قرینه مقید رفعیت از ارزم مقید کنید؟ این میشه همچین چیزی؟ عکسه. ببینید شما حرفای ما رو میخواید اونو جدا. ببینید ما اصلا آمدیم گفتیم ما در اینجا قائل به تبعض در دلالت هستیم، یه حرفیست، این جدا از این حرفا، در آخی که قائل به این معنا نیست. ما تبعض به دلالت میگیم، دلالت روایت حتی اگر به لفظ واحد باشه در یک جهت دلالت روایت، در یک حیثیت مدلول وقت گذشت، در یک حیثیت مدلول ما در اینجا محظوری نداریم، در حیثیت دیگر مدلول محظور داریم. عمل نشده به روایت، فقها اعتماد نکردند، فتوا ندادن بر طبقش. اونی که محظور داریم اون حیثیت، اون رو دست بر بیداریم ازش، اما حیثیت دیگه محفوظ میمانه. این تبعض در دلالت معناش همینه. گفتن ببینیم، گفتن که در اختیار من نیست که چه اشکال داره، از نظر بنده هیچ اشکال نداره، از نظر بنده اجازه بفرمایید، اجازه از نظر بنده هیچ اشکال نداره بگیم 10 تا مستحب داریم. اینجا تقید علیه ان یحج عنه سرورتون، تقید رو شما چجور میخواید قید رو از حکم جدا بکنید، بگید اشکال نداره، او یه مستحب، ای مستحب، این چجوری میخواید جدا کنید از هم؟ ما ایم و این عبارت و این ظهور، بگیم واجب، بگیم مستحب، این تقید هست محفوظه، اینو چکارش بکنیم؟ عنایت فرمایید. السلام علیکم.